بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، عباس حجج، بحث قد، جلسه 619، دوشنبه مورخ 27/9/96.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. امتثال، یعنی امتثال اطراف علم اجمالی در مقابل امتثال تفصیلی که یک طرف رو احراز میکنه واقع است و همون رو انجام میده. خب حالا الان ببینیم همینه یا نه. الان بحث کردن آقای نائینی فی الجمله در قسمتی از تعبدیات قبول نداره، شیخ انصاری قبول نداره، صاحب حدائق قبول نداره، ابن ادریس قبول نداره، مجموعه قبول ندارن. باید ببینیم. بحث در این بود که آیا امتثال اجمالی در صورتی که امتثال تفصیلی ممکن هست موجب سقوط تکلیف میشه یا نه. در توسلیات دیروز اشاره کردیم محظوری تصور نمیشه. مشکل در تعبدیات و واجبات تعبدیه هست. واجبات تعبدیه هم تقسیماتی داره در امتثال اجمالی که دو قسم مهمش این است که تارتن امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل است. اجمالاً می داند یا نماز ظهر واجبه یا جمعه. حوصله نداره دنبال تحصیل علم بره، میگه آقا من هر دو نماز میخونم، هم ظهر و هم جمعه. یا تردید داره قبله از جهات اربع کدومه، میگه به جایی که برم بپرسم به چهار جهت نماز قصر میخونم. اینجا امتثال اجمالی موجب تکرار عمل، با تکرار عمل حاصل میشه. مرتن اخرى امتثال اجمالی و احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست. مثل دوران امر بین اقل و اکثر در واجب ارتباطی، اجمالاً میدونه نماز واجب است یا نه جزء بدون سوره یا ده جزء با سوره. به دنبال امتثال تفصیلی نمیره، علم پیدا کنه اجتهادن یا تقلیدن میگه آقا یک نماز با سوره میخونم. احتیاط موجب تکرار عمل نیست. حالا صور دیگریم داره که این دو صورت رئیسی مهم. دقت کنید محظوراتی بیان شده است و به خاطر این محظورات گفته شده است امتثال اجمالی در تعبدیات در جمیع صور یا حداقل در بعضی از صور فایده ندارد. مثلا از سوی جمعی از فقها ادعای اجماع شده است در کلمات صاحب حدائق، از کلمات ابن ادریس، از کلمات شیخ انصاری فی بعض صور استفاده میشه که ان اجماع داریم که امتثال اجمالی در صورت امکان امتثال تفصیلی مسقط وظیفه نیست. مرحوم ناینی هم بعد اشاره میکنیم در بعضی از صور درست یک بیانی میاره که امتثال اجمالی فایده نداره، بیان برهانی است، ولی به نظر ما اون چه سبب شده ایشون هم چه بیانی به تراشه همین ادعای اجماع، چون در فعل برخلاف آقای خویی که به این اجماعات مدعات اعتنا نمی کنه، مرحوم ناینی این اجماعات مدعات که میرسه توقف میکنه، بالاخره سعی میکنه مخالفه با اجماع فتوا نده ایشون. حالا بعد اشاره خواهیم کرد الان در ضمن کلمات مرحوم ناین. این اجماع فی جمیع الصور یا بعض الاقسام، اولا اجماع منقوله در عدم کفایت امتثال اجمالی، ثانیاً اجماع تعبدی نیست که واقعا روایتی از اهل بیت رسیده بوده، نصی بوده که این آقایون اتفاق نظر پیدا کردن که امتثال اجمالی فایده ندار، بلکه از کلمات ادعا کنندگان اجماع استفاده می شود که برای عدم کفایت امتثال اجمالی به بعضی از وجوه و ادله اعتباری متوسل شدن، لذا اجماع محتمل المدرکه علا فرض این که باشه معتبر نیست. پس این اجماع رو باید کنار گذاشت. ما برخی از صور رئیسه بحث رو مطرح میکنیم، محظورها رو ضمن این صور اشاره میکنیم، دیگه در سایر موارد هم مطلب روشن میشه. ابتدا کلام مرحوم آخوند رو که ریشه مطلب و جنبندی خوبی از مطلب است اشاره میکنیم، بعد ملاحظاتی که پیرامونش دیگران گفتند و اون چه باید بگیم عرض میکنیم. صورت اول امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل نیست، همون نماز با سوره یک بار خونده میشه امتثال اجمالی شد. نه نه، فرض حالا این رو دقت داشته باشید، تصویر در جاییست که اون جزء مشکوک مانعیت نداره، اگه مانعیت داشته باشه از محل بحث خارجه. بذار مثال زدیم به سوره، یا واجبه یا یک ذکره، در قرآن هم ذکر راجح هم اشکال نداره، اگر در جایی شک که در جزئیت و مانعیت بود و بحث آخره دیگه، او در جای خودش بررسی میشه، از این فرض بحث خارج. مرحوم آخون میفرمایند در این صورت امتثال اجمالی در واجب تعبدی هیچ مشکلی نداره، به خاطر این که در مثال ما وقتی نماز با سوره خوند در حقیقت آن چه که یقیناً در نماز معتبر است از اجزا، خب اونا رو که حتما آورده بلا شبه، حتی جزئیم که محتمل است جزئیت او که سوره باشه، خب اون رو هم آورده است، لذا ما علم به جزئیته و محتمل جزئیته همه رو اتیان کرده است، کم نگذاشته، از اجزاء نماز ما هو المعتبر رو آورده است، لذا وجهی برای عدم سقوط تکلیف نیست. بله ممکنه کسی بگوید در هر جزئی از اجزاء نماز قصد وجه در جزء معتبر است، تکبیر که میگوید باید قصد داشته باشه که این تکبیر رو وجوبی میگه یا استحبابی. خب اگر قصد وجه در کل جزء معتبر باشه نسبت به سوره مشکل پیش میاد، سوره رو اتیان کرده است در حالی که قصد وجه نداشته، ازش بپرسن این سوره رو به قصد وجوب انجام دادی یا به قصد استحباب، میگه نمیدونم. مرحوم آخون میفرماین قصد وجه در کل عمل و پیکره عمل رو اگر کسی قائل باشه، که حالا اونو بعد بررسی میکنیم، قول به این که قصد وجه في كل جزء من الاجزاء لازم است ضعيف في الغايه و سخيف الى النهايه. این عبارت مرحوم آخوند. کسی بگه در هر جزئی از اجزاء نمازم قصد وجه لازمه، این دلیل برش نیست، بسیار حرف ضعیفی است. فعلیه در صورت اول هیچ محذوری مرحوم آخوند میفرمایند بر این که امتثال اجمالی کافی است وجود نداره. نه برای چی تشریح و بدعت باشه؟ سوره اما واجب اما مستحبه، پس اصل اتیانش در نماز که مشکلی نداره. خب من این سوره رو میخوانم، نه قصد وجوب میکنم نه قصد استحباب، قصد تقرب به خواندن پیکره عملم حاصل میشه، چه مشکلی داره؟ نه آورده حتما شاره، نمیدونم وجوبن آورده یا استحبابن، فوقش هرچی بگید برمیگرده بین که قصد وجه در جز معتبر باشه. چون بفهمن قصد وجه در جز معتبر نیست، کی گفته قصد وجه در جز معتبر؟ در صورت دوم اشاره میکنیم به این که اصلا قصد وجه به چه دلیل فل جمله سربسته، به چه دلیل در کل عبادت میگن لازمه. حالا مباحث جای خودش یک جا تو فقه باید بررسی بشه. هیچ دلیلی برای این که قصد وجه در کل عبادت معتبر باشه نداریم، چه برسه به جزئش. حالا اشاره میکنیم در صورت بعد. صورت دوم این است که امتثال اجمالی با تکرار عمل است، بدون تکرار حاصل نمیشه. مثل نماز به اربع جهات یا صلات ظهر و جمعه. جمعی از فقها در این صورت قائلن امتثال اجمالی موجب سقوط تکلیف نمیشه، فایده نداره، باید بره دنبال امتثال تفصیلی. از جمله شیخ انصاری حداقل در این صورت، شاید در صورت اول یه تردیدی در کلامشون هست ولی در این صورت قطعا قائلا مجزی نیست، از جمله مرحوم نائینی و بعضی دیگر. سه محذور برای این که امتثال اجمالی در صورت تکرار عمل فایده نداره، مسقط تکلیف نیست، مرحوم آخوند ذکر میکنن و جواب میدن. حالا ممکنه معذور رابع این باشه، مرحوم نائینی بیان میکنن که اونم میرسیم جای خودش اشاره میکنه. قبل از بیان وجه اول مقدمه را عرض میکنیم. مقدمه این است که در بحث واجب توسلی و واجب تعبدی بیان شده است که هر واجبی با ملاحظه اجزاء خودش به دو قسم تقسیم میشه. تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه گفته می شود آن تقسیماتی است که فرض تعلق امر در اونها دخالت نداره. نماز یا با رکوع ثبوتن یا با رکوع نیست، یا با سجوده یا با سجود نیست، یا با تکبیره یا با تکبیر نیست. تقسیمات ثانویه گفتن تقسیماتی است که قبل از تعلق امر معقول نیست این تقسیم، حتما باید امر باشه، بعد این تقسیمات قابل تصویره، بهش میگیم تقسیمات ثانویه. مثلا نماز با قصد امر و بدون قصد امر، خب تا امری نباشه میگن این تقسیم ثانوی معقول نیست. نماز با قصد وجوب یا قصد استحباب، تا امری نباشه نماز با قصد وجوب استحباب معنا نداره، این تقسیم درست نیست، که میشه همون قصد وجه. نماز با تمییز و بدون تمییز، من در خارج بدونم این نماز تمیز بدم، این نماز الف که خوندم واجب بود، این نماز ب که خوندم مستحب بود، این میشه نماز با تمییز. و تمییز فرع بر امر است. اگه امری نباشه من بگم این نماز من مأمور به بود وجوباً، این نماز من مأمور به بود استحباباً، اگه امری نیست که تقسیم معنا نداره. نه معلوم نیست اون باشه، گفتن ما یک جا به نظرم تو فقه یا تو هم اصول بود اشاره کردیم قصد تمییز که قدما میگن یعنی چه، درش تردیده. به نظر ما بعضی از تعاریفی که میگن فل جمله لونی از همان قصد وجه هست، نهایت قصد وجه حین اتیان عمله، قصد تمییز بعد از اتیان عمل باید بتونه اشاره کنه بهش. حالا ممکنم اون باشه، خیلی تفاوتی نمی کنه، ولی بعضی از تعابیر همین برداشتش که ما داشتیم. حالا دقت کنید، این خیلی مهم نیست. دقت بفرمایی در ذیل تقسیمات اولیه و ثانویه در بحث واجب تعبدی و واجب توسلی گفته شده است که اصالت الاطلاق که یک دلیل لفظی است نسبت به تقسیمات اولیه جاری است. چون مولا میتونه در کلامش اخذ کنه سلم مع الرکوع، فرض کنید سلم مع السوره، نفرموده مقدمات حکمت رو جاری میکنیم میگیم سوره جزء نماز نیست، به الا میگفت. نسبت به تقسیمات ثانویه مثل قصد قربت، قصد وجه و تمییز میگویند اگر شک کردیم این گونه اقسام جزء نمازه یا نه، اصالت و اطلاق در اینا نداریم، ادله نسبت به اینها مهمل است، چون مولا نمتونه در دلیل اولیه اینا را اخذ کنه، لذا در این گونه موارد گفتن اگر شک کنیم مقتضای قاعده اشتغال است. میدانیم نماز بر من واجب است، شک دارم سقوط این واجب حاصل میشه با نماز بدون قصد قربه، نماز بدون قصد وجه، یا حاصل نمیشه. یقین به ثبوت تکلیف، شک در سقوط تکلیف، اصالت الاشتغال، میگه باید این جزء مشکوک اتیان میشه. این مقدمه بحث. فردا کسی نگه به بحث تعبدی و توسلی مراجعه کردیم، شما ریشه این بحث رو زدید. درسته، ما این تقسیمات ثانویه رو مثل تقسیمات اولیه میدونیم، تحلیلم کردیم، بحثی تو واجب توسلی و تعبدی داشتیم. ما داریم از مشهور نقل میکنیم، این مقدمه با نگاه به نظریه مشهور بود. توجه داریم که خودمون اینو قبول نداریم. حالا مقدمه برای توضیح وجوهی است که گفتن. وجه اول، این وجه سرمنشش علم کلام است و از علم کلام به فقه متصرف شده. برخی از قدما از فقها می فرمایند در عبادات چنان چه قصد قربت لازم است، قصد وجه هم لازم است. عبادتی رو که انسان انجام میده باید بدانه علا وجه الوجوب است یا علا وجه الاستحباب است. چرا قصد وجه در عبادات لازم است؟ بعضی از فقها ادعای اجماع کردن، بعضی این بحث کلامی رو مطرح کردن که این تو بحث کلام مطرح شده به مناسبت. گفتن افعالی مثل صوم و صلات و امثال اینها از عناوین قصدیه است. حسن و قبحشون به وجوه اعتبارات متفاوت است، مثل ضرب الیتیم میمونه. همین نماز را اگه کسی در مقابل یک بت انجام بده میشه عمل قبیح، قصد ریا داشته باشه میشه عمل قبیح. خب وقتی از عناوین قصدیه بود، یقین داریم با قصد وجه این عمل حسن است. من اگه قصد وجه داشته باشم حتما تکلیف مولا ساقط شده. شک دارم آیا بدون قصد وجه این عمل حسن داره، تا یقین به سقوط وظیفه داشته باشم، یا حسن نداره. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. میگه حتماً عمل رو با قصد وجه انجام بده تا مطمئن باشی به سقوط وظیفه. لذا از این نگاه قصد وجه در عبادات لازم است. مستدل میگوید شما دو تا نماز خوندید، یکی ظهر یکی جمعه. سوال میکنیم در نماز ظهر قصد وجوب داشتید؟ نه خیر، من نمیدونم اون واجبه. در نماز جمعه قصد وجوب داشتید؟ نه خیر، من نمیدونم واجبه. قصد وجه نداشتید؟ قصد وجه نباشه اخلال به عبادت است، لذا امر ساقط نمیشه و این امتثال اجمالی فایده نخواهد داشت. این خلاصه وجه اول. مرحوم آخوند جواب میدن تا برسیم. خب یه سری توضیحات از ما بود ضمن وجه که دیگه اونا رو بعد با عبارت کفایه تصریح بدید روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
چه زمنه بودن کفایت نمی کنه
دیگه. حالا میگم که اون ما فی زمنه را هم بعضی از خودما تردید در نیت میدونن، غلیستر میگن اصلا تردید در نیت درست نیست. از بعضی از عبارات ابن ادریس استفاده میشه امتثال اجمالی، حتی با عدم تمکن امتثال تفصیلی مشکل. این